سلام عزیزان من، سلام نیجان من، خوبان من. من دکتر جولیت رودینی هستم و شما به پادکست مادو گوش میدین. اگه صفحه من رو در این اینستاگرام دنبال کرده باشین، من در این چند روز زیبا در اتریش به سر میبرم، در دل یک دره بسیار سرسبز به کمپینگ اومدیم و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم این فضا رو، این لحظات رو، تا شما هم در واقع از راه دور لذتشو ببرین. من خیلی کم پیش میاد که سفرهایی که میرم رو در واقع به اشتراک بذارم، به خصوص سفرهایی که به شهرها هست، ولی اینجا طبیعت بود و من احساس کردم که یه فرصتیه که همونطوری که من به خودم برمیگردم، یعنی طبیعت کمک میکنه که به خودم برگردم، سعی کنم این تجربه زیبا رو برای شما هم به تصور بکشونم، سعی کنم که این لحظات رو با شما هم در میون بذارم، البته با چالشایی که داشتیم، تا با واقعیت زندگی روبرو بشین. و الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، جلوم چند تا بازه که داره راه میره، اونور بچه ها هستن، کنارم آرچی نشسته، هوای کوچولو سرده، یک ذره نم نم بارون میاد، وسط یه دره بسیار سرسبز هستیم که ابر تا وسط اومده. نمیدونین که چقدر این طبیعت زیباست و دست کمی از طبیعت چالوسمون نداره. خلاصه اگه دوست داشتین به این به صفحه اینستاگرام من به اسم خودم جولیت نقطه آر او یو و اونجا تو هایلایت کمپینگ میتونین در واقع اینجا رو ببینین که چقدر جای زیبایی بوده و چقدر چالش هایی که من داشتم و براتون اونجا گذاشتم. خب برگردیم به این که امروز میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه، من در سه قسمت گذشته تصمیم گرفتم که یک دانشی رو با شما به اشتراک بذارم که خیلی کم تا الان بهش پرداخته شده. سه تا اپیزود تا الان ضبط کردم. یکی اولی نجات دهنده در درون توست، دومی به دارکترین قسمت زندگیت رسیدی، سومی چطور افسار افکارمون رو به دست بگیریم. توصیه من اینه که اگه الان ملحق شدی، حتما برو از اپیزودی که نجات دهنده در درون تو شروع بکن، چون نیاز داری که به یک آگاهی برسی، یه سری تمرینات رو انجام بدیم و این یک مسیریه که ما با هم شروع کردیم، یه سفریه که میخوایم خودمون رو بهتر بشناسیم و یه تغییر بزرگی توی زندگیمون ایجاد بکنیم. و از سورسا و یا منابع مختلفی دارم استفاده میکنم که مهمترینش مال دکتر نیکول لپراس که یک هالستیک سایکولوژیست هست، از کتاب How to do the work. منتها من این رو تلفیق میکنم با منابع دیگه که میخونم، با تجربیات خودم و به زبان ساده و بومیش میکنم بر اساس فرهنگ ما ایرانی ها و اینو در اختیار شما میذارم. فقط یه چیز صادقانه بگم، این میتونه برای شما یک کارگاهی باشه یا یک دوره خودیاری باشه که باید برایش بسیار بسیار هزینه بدیم، ولی من این رایگان و به خاطر عشقی که به این دارم که با آدم ها کمک بکنم از دانش خودم، یکی از رسالت های زندگیم فکر میکنم اینه که اون دانشی که به دست میارم و حتما نباید بره به عنوان محقق چاپ بشه توی ژورنال های معتبر، اینو بیارم برای شما به زبان ساده بگم، دانشم رو رایگان در اختیار بذارم. پس مطمئن باشین این دوره‌ای که دارین میگذرونین دوره بسیار بسیار منحصر به فردیه و من بازار روانشناسی تو ایران رو کامل میدونم و ندیدم تا حالا در واقع بر اساس این متد پیش برن. پس استفاده کامل رو ببرین دوستان، سعی کنین که تو به اشتراک بذارین با دوستاتون، با خانوادهتون. تو صفحه اینستاگرام من توضیحات بیشتری میارم میدم، لینک اینستاگرام هم در توضیحات اپیزود پادکست بذارم و همراه هم باشین، به هم انرژی بدیم. چه چیزی بهتر از این میتونه باشه که ما با هم دیگه این سفر به درون رو. سفر به درون و یافتن و کشف کردن قسمت‌هایی از وجودمون که همیشه می‌ترسیدیم بهش رجوع بکنیم، به هم قسمت دارک نایت سول یا قسمت تاریک وجودمون، قدم به قدم داریم با هم وارد میشیم. تو این قسمت قراره در مورد تروما صحبت بکنم. شاید شما فکر کنین که تروما میتونه فقط منتهی بشه به آزار جنسی، ولی نه، اینطوری نیست. تو این اپیزود متوجه میشین که ما چقدر تروما داریم، کدوم یکی از این تروما ها رو شما در دوران کودکی یا نوجوانی متاسفانه تجربه کردین و الان که تجربه کردین چیکار کنیم که حلش بکنیم. چیکار باید بکنیم که در واقع بیاییم درستش بکنیم، چون خیلی از گیر و گرفتاری های ما به خاطر همین تروماست که من براتون توضیح میدم. نجوان نان خوبان من، واقعیتی که وجود داره ما با انکار مداوم خواسته ها و نیازهای واقعیمون باعث میشیم که بیشتر خودمون رو آزار بدیم، بیشتر رفتار مخربی تو زندگی داشته باشیم و بیشتر از خودمون ناامید بشیم. خیلی از ماها معتاد به خودیاری هستیم. یعنی چی؟ یعنی حتما دور و برتون نگاه بکنین و یا حتی شاید خودتون میبینین که هیچ متدی نبوده که در واقع تا الان امتحان نکرده باشین که بخواین کمک کنین به روانتون و یا حتی به جسمتون. توی سمیناره مختلف شرکت کردین، تو کارگاه خودیاری مختلفی شرکت کردین، کتابای زیادی خوندین، اما دقیقاً از همون جایی که شروع کردید به پایان رسیدید. یعنی اثرش تا چند روز و چند هفته بوده اون چیزایی که تو کتاب و یا توی کارگاه و یا سمینار یاد گرفتیم، ولی بعد اثرش تمام شده و شما برگشتین به نقطه اولتون. اولش احساس میکنین که چقدر حرفه‌ای دارین پیش میرین، چقدر حالتون خوبه، چقدر دارین به خودتون کمک میکنین، ولی این اثرش فقط چند روز و چند هفته باقی میمونه. اما همونطوری که گفتم دوباره برمیگردین به نقطه اول ناراحتیاتون، نارضایتیهاتون، افسردگی و استراب. بذار از یه مثال ساده شروع بکنم. خیلیاتون حتما از اضافه وزن و یا از اینکه یه جای قسمت بدنتو دوست نداری، بینی تو دوست نداری، نمیدونم دستاتو دوست نداری، شکمتو دوست نداری، رنج میبرین و تا جایی که یادت میاد از دوره بچگی یا نوجوانی به خصوص باش درگیر بودی. هرچند که توی مدت سعی کردی که خودتو دوست داشته باشی، بپذیری که خب این بدن منه و من دوستش دارم، اما در درونت جواب نداده. میدونین یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن در واقع اینه که ما رو میندازه به حالت ناخودآگاه. تو قسمت قبل براتون توضیح دادم که ناخودآگاه به چه صورته و ما چقدر در روز در حالت ناخودآگاه هستیم. وقتی که شما از یه قسمت از بدنت، مثلا شاید حتی اخلاقت، رفتارت ناراحت هستی، بدن تو وادار میکنه بیشتر تو حالت ناخودآگاه باشی. مثلا حتی یادت نمیاد تو دیروز چی پوشیدی، چی خوردی. این به خاطر اینه که اون ناخودآگاه در تو پررنگه. این ناخودآگاه تو رو در حالت آتوپایلوت قرار میده و به خاطر استرسی که از زمانهای قدیم همراهت بوده و تو نمیدونی دلیل این استرست چیه، این مکانیزم دفاعی میاد بالا، میاد که کمک کنه در واقع. میدونین ما تو همیشه از این مکانیزم دفاعی استفاده کردی، نرفتی ببینی که چرا این مشکل رو داری؟ چرا در واقع این جدای جسم و ذهن از محیط برای تو اتفاق میفته؟ خوبان من، این جدای جسم از ذهن که در طی روز بارها برای شما اتفاق میفته، یک آلارم میتونه باشه، یه زنگ خطره که یک تروما در دوران کودکیتون وجود داره که شما باهاش هنوز روبرو نشدین و اون تروما در قسمت دارک نایت سول شما رفته، همون قسمت نیمه تاریک وجودتون که شما همیشه میترسین به اونجا برین و سعی میکنین فرار بکنین. گفتیم راهای فرارش هم اینه که یا خودتو اینقدر درگیر میکنی با کارت، با ارتباطات زیاد، با مهمونی رفتن، پارتی گرفتن که هی دوری بکنی، به اون قسمت نیمه تاریک وجودت بری و یا اینکه اصلا کنج عزلت پیش میگیری، دوست نداری ارتباط برقرار بکنی، دوست نداری که توی مهمونی ها شرکت بکنی، دوست همش توی خودت باشی و ناراضی هستی از این مسئله تا حدودی. یکی از مراجعینم که یه مشکل مشابه مثل خیلی از ماها داشت و بدنشو دوست نداشت، همیشه میگو من در حال رژیم گرفتن بودم و همه نوع رژیمای غذایی رو من تجربه کردم و این نتیجه نگرفتم، شاید یه مدتی و یه دوباره برگشتم به همون چیزی که بودم. من تو جلسات روان درمانی با آناهیتا متوجه شدم که بسیار خانوادهش یک محیط غیر قابل اعتماد و یا غیر حمایت کننده ای رو براش فراهم کرده بودن. مادرش ناخواسته و یا خواسته اونو مورد آزار و اذیت قرار میداده و گاهنم از بقیه اعضای خانواده استفاده میکرده تا بهش فشار بیاره. مثلا به برداشت میفته برو بهش بگو که مثلا اینطوریه، تا یه مقدار رفتارش عوض بکنه، چرا زیاد میخوره، برو بهش بگو یاد بگیره از علی که چقدر کمتر میخوره. این یه مثال واضحی که میخوام برای شما بگم. و آنایتا بارها میدونست لحاظ شهودی یا اون حس شیشمش که چی داره براش اتفاق میفته، اما اعتماد نمیکرد به اون شهودش، نمیتونست که در واقع چطوری استفاده بکنه و چطوری کمک بگیره، چطوری خودش رو بتونه نجات بده از این شرایط. وقتی بزرگتر شده بود متوجه شده بود که اینی که لحظه حال رو ترک بکنه در واقع یه راه حلی بود براش که از اون ناراحتی ها و از اون چیزهایی که داشت اذیتش میکرد فرار بکنه، و این یک رفتاری بود که از دوران کودکی نوجوانی یاد گرفته بود که لحظه حال رو ترک بکن تا از نظر عاطفی بتونی با این مسئله کنار بیایی. خب بلتب مسئله ناخودآگاه پررنگ تر می شد. اینی که نمی تونست تصمیم بگیره که چه رفتاری داشته باشه، چون همه چیز از طرف ناخودآگاه که توش پر از افکار و احساسات ماست سرشار می شه، و اون ناخودآگاه بود که سکاندار زندگیش شده بود. میدونین دوستان، تروما در واقع یک مفهوم اشتباه درک شده است تو جامعه ما. همونطور که متخصصین روانشناسی و روانپزشکی بیان میکنن اینه که تروما یعنی نتیجه یک اتفاق عمیقا فاجعه بار توی زندگی ماست، مثل سوء استفاده جنسی و یا بی‌توجهی که درست هم هست، ولی ما فقط پرداختیم به اون سوء استفاده های جنسی، بقیه تروما ها رو ازش گذشتیم، فکر کردیم که نمیتونه اونقدر تاثیر گذاشته باشه. که من برای شما بقیه این تروما رو تک به تک میام توضیح میدم، ولی قبلش بهتره که برای شما از یک تست روانشناسی به اسم Adverse Childhood Experience یا مخففش ACE که معروف به تست تجارب نامساعد و یا نامطلوب کودکیه. به این تست که میشه در شما نه در دوران کودکی بلکه در دورانی که شما بزرگ شدین گرفته میشه، شما رو در شرایط خونه چه مشکلاتی باش روبرو بودی؟ آیا این سوء استفاده جسمی بوده و یا عاطفی بوده یا بر اساس بی‌توجهی بوده و یا اصلا اختلال در عملکرد خانواده بوده بررسی میکنه. و این پرسشنامه 10 تا سوال داره و همونطوری گفتم انواع مختلف آسیب‌های دوران کودکی مثل سوء استفاده فیزیکی، کلامی، جنسی و همچنین تجربه دیدن حتی این آسیب‌ها رو هم نشون میده. این بچه‌ای که شاهد بوده که پدر با مادرش چه خشونتایی داشته رو هم در برمیگیره. و هر پاسخ بله به یکی از این 10 تا سوال منجر به یک امتیاز میشه، و تحقیقات نشون داده که هرچین امتیازا بالاتر باشه شانس نتایج منفی زندگی در افراد بیشتره. مثلا درگیر سوء مصرف مواد بشن که به خودکشی فکر بکنن یا بیشتر در معرض بیماری های مزمن قرار بگیرن. این چارچوب ACE خیلی مهمه چون نشون میده که چطور این تروماهای متحمل شده در دوران کودکی اثر ماندگاری بر بدن و ذهن ما داشته، برای یک عمر با ما باقی میمونه. فقط خواستم یه توضیح در مورد این تست بدم، ولی برمیگردیم. من برای شما در پایان انواع این تروما رو میگم، بعد ازتون تمرین میخوام که انجام بدین تا متوجه بشین که اگه یکی از این تروما رو داشتین چی کار بکنین. شاید خیلیتون تجربه اینو داشتین که خیلی از خاطرات دوران کودکیتون یادتون رفته، و وقتی که یکی از اعضای خانواده میگه که در مورد یه سفری حرف میزنه، در واقع در مورد یک رویدادی تو زندگیت حرف میزنه که مشترک بده بین شما، و شامی من هیچ یادم نمیاد، و اون میگه مگه میشه؟ میشه یادت رفته باشه، ولی تو واقعا نتونستی اینا رو ثبت بکنی. و این یه نشونه است برای تو، نشونه اینی که تو در یک شرایط زیرپوستی سختی قرار داشتی، باعث شده فرار بکنی از اون لحظه حال برای اینکه این استرست رو در اون زمان کاهش بدی. یه مکانیزم دفاعی بدنت بوده برای. ممکن توی خانواده بزرگ شده باشی که خیلی حواسشون اتفاقا بهت بوده، اما تو به خاطر ویژگی‌های شخصیتی در یه قسمتایی از شخصیتت فیکس شدی در همون دوران کودکی و اونها برای تو مثل یک تروما باقی موندن و تو حتی ازشون آگاه هم نیستی، ولی حال الانت خوب نیست. احساس خوشبختی نمی کنی، احساس رضایت نمی کنی و نمی دونی در واقع چرا اینقدر مضطرب و افسرده هستی، در حالی که همه چیز داری، زندگی خوبی داری، بچه داری، ازدواج کردی و یا اگه مجرد هستی یه کاری داری، توی مسیرت هستی، ولی احساس رضایت نداری از خودت. و اینا برمیگرده به اینکه کودکی تو چگونه گذشته. البته اینو توضیح بدم که ممکنه تو دوران کودکی، نوجوانی و حتی تو همین دهه 20 که قرار دارین یه سری چیزا یادتون بیاد و اون چیزا بیشتر چیزای منفی زندگیتونه. کجا چه ترسی داشتی، چه اتفاقی رو تو افتاد، چه استرسی رو تو کشیدی سر اون جریان، این مسائل یادت میاد. ولی بیشتر اوقات گفتم تو در اون زمان خواستی که اینا رو فراموش بکنی تا بتونی اون استرس رو کنترل بکنی. دکتر درکوگ یه متخصص ترومایه که کتابای زیادی هم در این زمینه نوشته و میگه که در این پروسه شفای تروما، مغز و یا ذهن و بدن تلاش میکنن بین دانستن و ندانستن همزمان. یعنی یه چیزی از گذشته یادت میاد، این توی نیست که همه چیز محو شده باشه، ولی یه چیزایی هم خیلی پرن یادت رفته و همونطوری که توضیح دادم این یه مکانیزم دفاعی هر دو جسم و روانت بوده، اما تو خواستی که فرار بکنی ازشون. اینا حل نشدن، اینا همیشه همراه تو بودن، یک جایی در ذهن تو پنهان بودن که الان موجب این حال ناخوشت شدن. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. الان توی زمان حال، همین الان در هر سنی که هستی، توی یک حالت گیر افتادگی قرار داری. یعنی چی؟ یعنی ناتوانی در حرکت به جلو. ممکنه که بعضی از شماها فکر کنین که نه، من اصلا درگیر تروما نبودم، من خیلی کودکی عالی داشتم، دوره کودکی من به سلامت گذشته. خب خیلی خوشحالم براتون، واقعا شما آدمای خوشبختی هستین. ولی من میخوام با یه واقعیت شما رو روبرو بکنم که من هنوز با تعداد بسیار زیادی مراجعه‌ای که کار کردم، هنوز فردی رو ملاقات نکردم که سطحی از تروما رو تو زندگیش تجربه نکرده باشه. تحقیقات علمی نشون داده که همه ما به عنوان انسان بخشی از دوران کودکیمون برای ما آسیب‌زا بوده، یادمون رفته، ولی اثرش هنوز هست. من فکر میکنم که درک ما از تروما باید گسترده تر از اون چی که هست بشه. همونطوری که رابرت اسکایر که متخصص مغز و اعصاب شناخته شده است، یه تعریفی داره برای تروما. میگه هر رویداد منفی زندگی که تو رو در حالت درماندگی نسبی قرار بده، اون در واقع یک آسیبی که تو در دوران کودکی خوردی. مگه میشه تو تا الان که هر سنی داری هیچ وقت به حالت درماندگی نرسیده باشی؟ اصلا امکان داره؟ نمیشه. برای شما در مورد اون چارچوب ACE یا همون تست تجارب نامساعد کودکی گفتم. به نظر من مفیده، اما داستان کامل تروما رو بیان نمی‌کنه. اینو تو خیلی از تحقیقات هم نشون دادن. چون که طیف وسیعی از آسیب‌های عاطفی و روحی ما رو که حاصل انکار و یا سرکوب مستمر نیازهای خود واقعیم بوده رو زیاد در نظر نمیگیره. تو این تست ACE حتی یک سوال وجود نداره که آیا تو تا حالا مورد تبعیض قرار گرفتی؟ وقتی که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که حمایت کننده نیست و اتفاقا کاملا تهدید کننده است. و این تست هرچند به نظر من تست بسیار خوبی، اما کامل نیست. اتفاقا الان خیلی از محققین دارن کار میکنن که این تست رو گسترش بدن، چون انسان اینقدر پیچیده است که نمیشه گفت فقط تروما جنسی میتونه باشه. تروما یعنی بیتوجهی بسیار شدید. نه، تروما شامل آسیب‌های ریز و درشتی که ما در دوران کودکی و حتی جوانی داریم تجربه می‌کنیم و در اغلب اوقات این تجربیات آسیب‌زا و یا همین تروما آشکار نیستن و درک ما از تروما به اندازه خود تروما باید معتبر باشه، به خصوص در دوران کودکی، زمانی که ما بیشتر از هر زمان دیگه‌ای درمانده و وابسته هستیم. به طور مداوم به گونه‌ای با ما رفتار میشه گاهن که باعث میشه احساس بی‌لیاقتی و یا احساس اینی که من دوست داشتنی نیستم به ما دست بده. تروما میتونه زمانی باشه که باعث بشه که تو قطع ارتباط بکنی با خود واقعی، با آدمای دور و بره. و دوستان، نقش والدین بسیار مهمه که ما بچه هامون رو کمک بکنیم از این مرحله به خوبی بگذرن. نقش والدینی که ما باید راهنما باشیم. یک رابطه محبت‌آمیز والدینی پایه مطمئنی رو برای بچه ها فراهم میکنه تا در هنگام ورود به زندگی با تمام اون فراز و نشیب هایی که وجود داره بتونن ازش به سلامت بگذرن، بتونن قوی باشن. و ما باید تا حد زیادی تلاش کنیم که قضاوت کننده نباشیم و به بچه هامون اجازه بدیم همونطوری که هستن وجود داشته باشن. یک والد خوب به احتمال زیاد مشاهده میکنه و از حالت آگاهی و خرد عمل میکنه و این به بچه هامون این امکان رو میده که بدون مداخله عواقب طبیعی مال خودش رو تجربه بکنه، پایه‌ای برای ایجاد اعتماد به نفس درشون ایجاد بشه. سعی کنیم که والدین هلیکوپتری نباشیم، همش بالای سر بچه‌هامون نباشیم که مراقبشون باشیم نیفتن، این کارو نکنن، به خودشون آسیب نرسونن. این گونه والدین هلیکوپتری بچه‌هاشون رو فلج می‌کنن، بچه‌هاشون رو بی‌اعتماد به نفس بار میارن و باعث میشن که بچه‌هاشون به خاطر هر مسئله کوچیکی دچار تروما بشن، فیکس بشن، نتونن از اون مرحله بیان بیرون. و اگه والدین، من شما به عنوان پدر مادر، این آسیب هامون رو که در دوران کودکی و یا حتی بزرگسالی در ما ایجاد شده رو نتونیم درمانشون کنیم، نمیتونیم آگاهانه مسیر زندگی خودمون رو طی بکنیم، چه برسه به این که حتی یک راهنمای قابل اعتماد برای یه نفر دیگه، برای بچه هامون باشیم. و یه خبر ناراحت کننده اینه که خیلی از ما والدین تروماهایی که حل نشدن در ما رو، اونا رو به صورت اتوماتیک وار، بدون اینکه بدونیم، به صورت ناخودآگاه روی بچه های خودمون اعمال میکنیم. و خیلی از ما ممکنه آگاهانه یا ناخودآگاه بخواییم بچه‌مون رو در برابر دنیا ایمن و محافظت کنیم تا اون دردی که ما کشیدیم بچه‌مون نکشه. و در واقع ممکنه تو این حالت خواسته ها و نیازهای بچه های خودمون رو نادیده بگیریم، چون ما بر اساس اون تجربه‌ای که ما داشتیم داریم عمل میکنیم. و این واکنش اغلب ناشی از یک درد ریشه دار در درون خود ماست که اصلا ممکنه قابل مشاهده نباشه به این راحتی. خوبان من، بسیاری از ما توسط پدر مادرهایی بزرگ شدیم که به دلیل دردها و تروماهای حل نشده دوران کودکیشون به درستی نتونستن احساساتشون رو بیان بکنن و حتی هدایت بکنن و حلشون بکنن و ممکنه که این درد رو مستقیما به ما القا بکنن. من فکر میکنم که دیدن این که چگونه این تروماها بین نسلی از نسل دیگه، که چگونه این تروماها از نسلی به نسل دیگه انتقال داده میشه، در یک زرورق زیبایی پوشونده میشه که والدین متوجه نیستن. من توضیح میدم چرا متوجه نیستن، در چند دقیقه آینده توضیح میدم که چطوری. فکر میکنن خیلی کار خوبی دارن برای بچه هاشون میکنن و این نمیفهمن که همه اینا وقتی بزرگ بشن برای بچه هاشون ایجاد مشکل میکنه، بچه هاشون رو ناتوان و آسیب پذیر بار میاره. ما با مشاهده احساس والدینمون نسبت به بدن خودشون یاد گرفتیم که چطور نسبت به بدن خودمون احساس داشته باشیم، آیا دوستش داشته باشیم یا نداشته باشیم. ما توسط والدینمون یاد گرفتیم که مراقبت از خودمون رو آیا در ارجحیت قرار بدیم یا نه. ما یاد گرفتیم که ولخرج باشیم یا آدمایی باشیم که خساست به خرج بدیم و یا متعادل زندگی بکنیم. و این جهانبینی و باورهای ما ناشی از دو فرد تو زندگی ماست، مادر در درجه اول و بعد پدر. خب از اینجا به بعد شما همراه من هستین. چند شب گذشته از اون روزی که برای شما تا الان رو ضبط کردم، کمپینگ زیبایی که با هم دیگه بودیم در اتریش، و اگه دوست داشتین میتونین در صفحه اینستاگرامم هایلایت کمپینگ رو ببینین. خلاصه الان توی خونم هستم در برلین زیبا و دارم ادامه این پادکست رو برای شما پر میکنم. توی این چند روز خیلی به مسئله تروما بیشتر از قبل فکر میکردم، چون اصلا دارم الان هدفم اینه که یه مقدار بیشتر از طریق پادکستم و صفحه اینستاگرامم در مورد موضوع تروما بپردازم. من خودم به شخصه مدت زمان زیادی طول کشید که به این نتیجه برسم که از دوران کودکی من یه ترومای حل نشده‌ای وجود داره که خودم تا الان اعتراف نکرده بودم. برای شما هم حتما پیش اومده که ما خانوادمون رو، دوران کودکیمون رو واقعا بیعیب و نقص میدونیم، یعنی فکر میکنیم که همه چیز عالی برای ما پیش رفته و یه مقدار مقدسگرایی هم داریم ما، اینکه پدر مقدسه، مادر مقدسه، و اینا باعث میشه که ما خیلی وقتا نتونیم برگردیم به درون خودمون و ببینیم این مشکلاتی که الان در حال حاضر داریم از کجا میاد. و این فقط ناشی از ایدئال سازیه که ما داریم انجام میدیم. خیلی از ماها اگه اعتراف بکنیم که همه چیزم اونطوری که فکرشو میکنیم، اونطوری که به ما میگن، گل و بلبل نبوده، عمیقاً اطرافیان ما احساس بی‌احترامی میکنن و هیچ کدوم از ما جرئت نداریم علناً بیاییم در مورد گذشتمون، سختیایی که داشتیم صحبت بکنیم. اما من چند ماه پیش تونستم این کارو بکنم، بعد از نزدیک به 40 سال از عمرم که گذشته بود. من سالها مقاومت میکردم، اینقدر واقعیت خودم رو این کار کرده بودم که دیگه تغییر دید دیدگاه و دیدن گذشته از این دریچه جراحت دوران کودکی خیلی برام سخت بود، یک قدم خیلی بزرگ بود برای من و اونقدر نیازهامو رد کرده بودم که حتی از اونا بیخبر بودم. خیلی از ماها وقتی که به اون دارک نایت سول یا نیمه تاریک وجود خودمون رجوع میکنیم، اصلا متعجب میشیم که آیا این واقعا من هستم؟ اینی که وجود داره، نفس میکشه، چقدر نزدیکه به خودش و میبینیم که چقدر ما از خودمون دور هستیم. خیلی وقتا با گذشتمون تعریف شدیم. مثلا یه مثال ساده، چقدر سبک تعطیلات رفتن ما دقیقا به همون شیوهی که تو دوران بچگی پدر مادر ما انجام میدادن. ما اصلا بعضی وقتا فکر نمی کنیم که حتی یه جور دیگه هم میشه امتحان کرد که سفر به ما خوش بگذره. و اینا چیزایی که ما عمیقا یاد گرفتیم. حالا فکر کنیم یه موضوع ساده که من در مورد مسافرت رفتن اینجا براتون آوردم. دوستان، نیجوانینان، اول از همه شناسایی این زخم یک گام خیلی مهم تو این سفر بهبودی شماست و اصلا هم آسون نیست. ولی ما داریم با هم پیش میریم. همینطور که داریم پیش میریم، از 4 قسمت قبل خیلی عالیه. ما آروم آروم داریم متوجه میشیم که اصلا کودک درون چیه، مشکلاتی که وجود داره چه چیزایی میتونه باشه، تروما در واقع چه چیزایی هست که الان من توضیح بیشترش رو به شما میدم. اون چه که از الان من دارم برای شما تعریف میکنم یک چارچوب جدیدی برای درک آسیب‌های دوران کودکی شماست. حالا چطور؟ من انواع الگوهای ترومایی که ممکنه شما در دوران کودکی درگیرش شده باشین و اینجا برای شما یکی یکی بیان میکنم. شما کاری که الان میتونین بکنی اینه که ببینی کجاها برای شما یه مقدار آشناست، کجاها فکر میکنین آره اتفاقا این روی منم انجام شده از طرف پدر و مادرم. فقط چک بکنین و یادتون نره که اولین قدم برای کمک به خودتون همین آگاهیه. شاید تا الان به این صورت شما دستبندی نشده بودن، ولی الان میریم با هم دیگه ببینیم که در واقع چه بر ما گذشته در دوران کودکی. خب اولین مورد داشتن پدر و مادری که احساس شما رو انکار میکرده. یعنی چی دوستان؟ مثلا کودکی رو دیدین که نسبت به یکی از اقوام یا اعضای خانواده و یا مهمونا احساس ناراحتی میکنه، نمیخواد بره تو بغلش و مادر ما میاد میگه که نه عزیزم برو، نگران نباش، استراب نداشته باش، خجالت نکش، برو برو سلام بده، برو بغلش بکن. در چنین وضعیتی پدر و یا مادر ما احساس ما رو در واقع نادیده میگیرن، نمیدونن که اگه من به عنوان کودک دوست ندارم حتی اسباب بازیمو با یه بچه دیگه به اشتراک بذارم، این به خاطر یک مسئله ایه که من دوست ندارم اسباب بازیمو به اشتراک بذارم، ولی تو منو مجبور داری میکنی که علارغم میل باطنیم این احساسمو نادیده بگیرم و تازه احساس سرزنشم حتی در دوران کودکی به خودم بدم که چرا من بچه بدی هستم، چرا من با بقیه بچه ها نمیرم بازی بکنم، چرا اصلا بازیمو در واقع در اختیار بقیه هم نمیذارن. وقتی که یکی از والدین واقعیت کودک و احساس بچه رو نادیده میگیره، انکار میکنه، مثل این مثالی که من بالا زدم، به صورت ناخودآگاه به بچه یاد میده که تو شهود خودتو، اون احساس درونی خودت رو قبول نکن، ازش بگذر. و هرچه ما از همون دوران کودکی یاد بگیریم که به خودمون بی‌اعتمادتر بشیم، این احساس درونی ما کمرنگتر و کمرنگتر میشه و ما به عنوان یک کودک یاد میگیریم که دیگه نمیشه به قضاوت هامون اعتماد بکنیم، به احساساتمون اعتماد بکنیم، چون که مادر میگه که من بچه ای هستم که خودخواه هستم، من آدمی هستم که خجالتی هستم. بچه ای که تو موقعیت قرار داره واقعا خیلی براش ناراحت کننده است وقتی که والدین میان مداخله میکنن که این احساسی که تو داری اشتباهه، به خصوص زمانی که بچه ها خیلی نیاز به اعتبار سنجی همسالانشون دارن تو دوران کودکی و فکر میکنن اگه این کار رو نکنن حتما طرد میشن و در چنین زمانی والدین واقعا نقش بسیار خطرناکی دارن. فکر کنین یه بچه‌ای که تازه وارد مهد کودک و یا دبستان شده و مادرش بهش میگه که برو جلو، برو دوست پیدا کن، چه اینجا وایستادی، برو، چیز مهمی نیست و برو برو بازی کن با اون بچه. تو چنین شرایطی والدین یاد نمیگیرن و یا یاد ندارن که اون احساسات بچه رو به اعتبار بکشونن، یعنی بهش بگن که آره من درک میکنم، من میفهمم که برای تو سخته، چقدر تو پسر قوی هستی که داری تلاش میکنی که تو مدرسه احساس راحتی بکنی و سعی بکنه که بچهش رو به آرامش دعوت بکنه، استرابش رو کم بکنه، سعی کنه که باش همدلی و همدردی رو ایجاد بکنه. خب این یک نوع از تروماییه که گفتم بهتون، پدر و مادر احساسات بچه رو و واقعیت‌های بچه رو انکار میکنن، نادیدش میگیرن. حالا میریم سراغ داشتن پدر و مادر دیگه‌ای که باعث میشن ناخواسته به ما آسیب بزنن. اونم داشتن پدر و مادریه که شما رو نمیبینه یا نمیشنوه. تصور بکنین که پدر و مادری دارین که اینقدر درگیر هستن که شما وقتی که میایین براش یه چیزی رو تعریف میکنین اصلا حواسش نیست که تو داری چی میگی، چون ذهنش به هزار جای دیگه است، داره موبایلش رو چک میکنه، داره تلویزیون نگاه، داره با تلفن صحبت میکنه و حرفای تو رو نادیده میگیره. و یا والدینی داری که در یک حالت خاموش کامل عاطفی هستن و اصلا بلد نیستن که چطوری ابراز عاطفی بکنن با بچه هاشون و ارتباط برقرار بکنن. شاید جالب باشه برای ما که آدمای بزرگسالی هستیم اینه که کودکان ارتباط خیلی بهتری با شهود خودشون یا با اون دنیای واقعی خودشون یا حس ششم خودشون دارن، ولی ما بزرگسالان گم کردیم و یا گم شدیم در افکار خودمون. به خاطر همین بچه‌ها نیاز به کاوش دارن، نیاز به برقراری ارتباط با ما دارن، نیاز به حس تایید و نیاز به حس شنیدن و دیدن از طرف ما دارن. ولی وقتی که ما بچه‌ها رو نادیده می‌گیریم، حرفاشون رو نمی‌شنویم و یا حتی نمی‌بینیمشون، این براشون خیلی دردناکه. و خیلی از بچه‌ها در چنین خانواده‌هایی بزرگ شدن که پدر و مادر اینقدر سرشون شلوغ بوده که حرفای بچه رو نشنیدن، که بازی و اون مهارتی که داشته نشون میداده تو بازی کردن ندیدنش، و بچه به خاطر این حس ندیدن و شنیده نشدن دچار یک سری آسیب ها شده. و دستبندی بعدی داشتن پدر مادری که میخواد آرزوهاش رو در شما پیدا بکنه. این نوع والده یک والدینی هستن که بهشون میگن والدین صحنه‌ای، که تو صحنه زندگی شما همیشه حضور دارن، آدم قدرتمندی هستن، هر چیزی که اونا نرسیدن میخوان تلاش بکنن که تو بهش برسی. اغلب اوقات این فشار برای موفقیت یک بچه در واقع از یک غریزه بسیار طبیعی والده ناشی میشه. متاسفانه شخصیت‌های والدینی که زندگی خودشون رو از طریق بچه‌هاشون میگذرونن، یک باور عمیق و دردناکی تو زندگیشون وجود داره، اونم شکسته. اینی که حس ناکافی بودن میکنن و اغلب اوقات این باور اصلی رو به صورت ناخودآگاه به بچه‌های خودشون انتقال میدن. و فکر کنین مادری که دوست داشته درس بخونه اما خب زود ازدواج کرده، نتونسته درسش رو ادامه بده، دوست داشته که پزشک بشه و همه این فشارها باعث شده که از اون آرزوهایی که داشته پرت بشه، دیگه بهشون نرسه، چون رفته وارد زندگی شده که باید بچه داری میکرده و خیلی از مسائل دیگه. این مادر یه فشار ظالمانه ای رو که خودش هم متوجه نیست برای موفقیت بچهش در واقع اعمال میکنه. بچه هم برای اینکه در واقع اون اعتبار رو بین پدر و مادرش و دوستانش به دست بیاره، پیروی میکنه از اون چیزی که پدر و مادر براش چیدن، برنامه‌ریزی که براش کردن. به یه جایی میرسه که بچه به صورت یک ماشین ربات هر روز از این کلاس به اون کلاس، از این یادگیری مهارت به این یادگیری مهارت، و یک سره در حال انجام دادن کارهایی که پدر مادر براش تعیین کردن. چون چی؟ چون خیرشو میخوان، چون صلاحشو میخوان. دکتر نیکول رپرا تو کتابش حتی یاد میکنه از والدین که خیلی شدید هستن تو این مورد و بهشون میگه والدین هالیوودی، که بچهای خودشون رو فقط برای کسب موفقیت‌هایی که بی انتهاست روی صحنه میبرن. حتی این والدین تعیین میکنن که تو نباید با این دوست باشی به خاطر اینکه این وقت تو رو میگیره، تو نباید این کارو بکنی و این از روی عشقی که من دارم این کارو برای تو انجام، من همه زندگیمو برای تو فدا کردم که تو در واقع دکتر بشی، که تو در واقع یک شخصی بشی که موفق بشی، پس باید تمام تمرکزتو بذاری فقط و فقط روی درست، نه چیز دیگه، نه تفریح، نه دوست، نه بازی. و این واقعا ویرانگر دوستان. فکر میکنم وقتی که دارین الان گوش میدین متوجه میشین که چقدر تو جامعه ما توی ایران ما با این گونه والدین در ارتباط هستیم، میبینیمشون. بچه‌ای که زیر دست این گونه پدر مادرها رشد میکنن معمولا وقتی که بزرگ میشن یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که نمیتونن تصمیم گیری بکنن و اغلبشون هم به مصرف مواد رو میارن و در موارد بسیار بسیار دردناک حتی به خودکشی. چون بچه ها خودشون برای خودشون زندگی نکردن و تمام مدت پدر مادری بوده که برای صلاح اونها همش تصمیم گیری میکرده. و دستبندی بعدی، والدینی که مرزی در زندگی شخصی ندارن. خوبان من، ببینید مرزها تعریف روشنی از محدودیت‌های شخصی ما هستن و بچه ها به طور غریزی مرزها رو درک می کنن و حتی می تونن مرزهای خودشون رو به وضوح بیان بکنن بدون توجه به اینکه واکنش بقیه چطور می تونه باشه. مثلا شما از یک بچه ای که تازه زبون باز کرده ازش یه سوالی می پرسین، میگه این اسباب بازی تو بده به من، با سرش میگه نه و نشون میده که در واقع تا کجا این بچه به این کوچیکی حتی مرزش مشخصه. اما برای ما بزرگ سالان کم کم این مرز دیگه معنی نداره و خیلی از ماها تو خونه های بزرگ شدیم که پدر مادرای ما تعریف درستی از مرز شخصی نداشتن و نتونستن که اون مرز شخصی رو حفظ بکنن و خیلی از والدین این حریم شخصی رو رعایت نکردن و فقط به کودک گفتن و یا به بچه گفتن، حالا نوجوان بوده، در سن کودکی بوده، گفتن که من تنها کسی هستم که بهت نزدیک هستم و تنها کسی هستم که تا آخر عمرم بهت خیانت نمی کنم، پس به خاطر همینه که بعضی وقتا مجبورم که بیام به موبایل سر بزنم، به دفتر خاطراتت نگاه بکنم، به خاطر اینکه مادرت هستم، پدرت هستم. و بچه‌ها تو این سن علارغم میل باطنیشون پذیرفتن، ولی همه اینها وقتی که بزرگ شدن به صورت تروما خودشونشون داده. یکی از موارد دیگه‌ای که والدین نتونستن این حریم شخصی و بین خودشون و دنیای کودک رعایت بکنن این بوده که تمام اون رنجی که نسبت به زندگیش داشته، نسبت به همسرش، نسبت به خیانتی که دیده، فشاری که بهش وارد شده از طرف خانواده همسر یا خانواده خودش، این رو با بچه در میون میذاشته. یعنی بچه، حالا چه تو سن کودکی یا نوجوانی، برای مادرش یه غمخوار می شده و براش می گفته که چه رنجایی کشیده و نمی تونسته که درک کنه که این کودک در واقع همسالش نیست. و در چنین مواردی بچه ها ممکنه که تحت تاثیر این جزئیات شخصی قرار بگیرن و احساسات متناقضی رو وقتی که چیزا و نظرات منفی رو می شنون نسبت به والد دیگه شون یا یک آدم دیگه که تو زندگیشون هست داشته باشن. و دستبندی بعدی، داشتن والدینی که بیش از حد روی ظاهر تمرکز دارن. بد نیست که بدونین که این نیاز به اعتبار سنجی بیرونی تنها زمانی که ما بزرگ بشیم متوقف نمیشه. اتفاقا این انگیزه دوست داشته شدن، مورد تحسین قرار گرفتن، دیده شدن، بهترین بودن در طول زندگی ما همیشه همراه ماست. پدر مادری رو در نظر بگیرین که همیشه نگران وزن بچه‌شون هستن و یه شخصیت والدینی که بیش از حد به جزئیات اهمیت میدن. مثلا که این بچه چطوری لباس بپوشه، چطوری، به صورت جزئی دارن میگم، آیا خیلی ریزبین موهاشو حتما با چطوری ببنده، این بچه با چطوری لباس بپوشه، چطوری باید موهاشو ببنده. و بچه‌ها به سرعت یاد میگن که بخشی از قسمت‌های ظاهری فیزیکیشون باید قابل قبول باشه اگه چه این لباسی بپوشن، اگه لاغر باشن، اگه چاق نباشن. و اونا یاد میگیرن از طریق پدر مادرها که این دریافت عشق مشروط به داشتن یک ظاهر پرفکته که باید داشته باشه، یک لباس خوب، یک بدن خوب. حتی ممکنه که این به صورت ناخودآگاه به ما انتقال داده بشه وقتی که ما والدینمون رو میبینیم که چقدر به ظاهر خودشون توجه میکردن، رفتارهایی مثل رژیم های غذایی که همیشه حواسشون بوده چی بخورن و اینو بیان کردن، آقا من امروز چند گرم اضافه شد، ناراحتم، نه اینو نمیخورم، این غذا منو چاق میکنه، زشتم بکنه. ما باید یادمون نره که ذهن بچه ها مثل یک اسفنجه، هر چیزی که اینا از دور و بر میبینن، میشنون و جذب میکنن و به صورت خیلی غیر مستقیم ما شخصیت این بچه ها رو با رفتارهای خودمون داریم در واقع خمیرمایش رو میسازیم. و دستبندی بعدی، داشتن والدینی که نمیتونن احساسات خودشون رو در واقع تنظیم بکنن. این دوستان، این هیجانای ما تا یک فرایندی باید از بدن ما عبور بکنن حالا میتونه این هیجان وقتی یک فشار عصبی به ما وارد میشه از طریق داد زدن، فریاد زدن و یا بعضی وقتا پرت کردن حالا گوشی، غذا و یا حتی در خود خزیدن، یعنی این که بری به خودت رجوع بکنی، یعنی این که بیایی به تنهایی خودت پناه بیاری. و وقتی که تو این احساساتت رو شناسایی بکنی، خب من عصبانی هستم، من غمگین هستم و سعی میکنی که این واکنشات رو بروز بدی و تنظیمشون بکنی و این تمرین تنظیم هیجانی ما رو کم کم قادر میسازه تا از طریق استرس های مختلفی که تو زندگی ما روز و شب میان ما چطوری یاد بگیم متمرکز باشیم، آروم باشیم، به دنبال راه حل باشیم و یا اصلا رهاش بکنیم. خیلی از ما متاسفانه والدینی نداشتیم که بتونن حتی این احساس رو بدونن آقا من الان عصبانی هستم، ناراحت هستم، دلیلش چی میتونه باشه، چه برسه به این که بخوان حالا این احساس رو کنن که تنظیمش بکنن، سعی کنن که چطوری با این احساس کنار بیان و یا رها بشن ازش. و خیلی وقتا وقتی که از نظر عاطفی خیلی درگیر بودن، خیلی به روشون فشار بوده، اصلا نمیدونستن که چطوری این احساس رو بروز بدن. و خیلی از والدین یاد گرفتن که وقتی که توی شرایط استرسا قرار میگیرن در واقع یک کنارگیری داشته باشن، یک کسایی بشن که از اون صحنه دور بشه، بره در درون خودش و غمگین باشه، سعی نکنه که مشکل رو حل بکنه، سعی میکنه که با سکوتش، با سکوت حتی روزها و ماهاش که بچه هم شاهدش هست، بتونه یه جورای انتقام بگیره از یکی از اعضای خانواده که بهش این رنج رو داده. و این والدین با رفتارشون که میشه گفت یک رفتار خاموش بوده به عنوان یک تنبیه استفاده کردن. این و این باعث شده که ارتباط بین بقیه اعضای خانواده قطع بشه. فکر کنیم مادری که از طرف همسرش در واقع مورد خشونت قرار گرفته و الان چون زورش نمیرسه بهترین کار اینه که ساکت باشه، صحبت نکنه، دوری بکنه از جمع. و فکر کنیم بچه‌ای که تو این خونه بزرگ شدن شاهد این رفتار مادر بودن. و والدین ما سعی کردن یک کنارگیری عاطفی داشته باشن، نه فقط در واقع از کسی که بهشون رنجش رو داده، بلکه یه جورایی از تمام اعضای خانواده، حتی از اون بچه ها. و ما دقیقا همون الگویی رو که پدر مادرمون در پیش گرفته ممکنه بزرگ بشیم در واقع یه جور دیگه ای بخوایم پیش بگیریم. مثلا وقتی که دوچار یک چالشی میشیم سعی کنیم حواسمون رو پرت بکنیم به جای اینکه ببینیم مشکل از کجاست و دنبال راه حل باشیم، از اون چالش فرار میکنیم، موضوع حل نمیشه، ما خودمون رو در واقع برای یک مدتی فراری میدیم از اون مشکل. میخوایم حواسمون رو پرت بکنیم که دیگه به اون ناراحتی فکر نکنیم، یه جورای خلاص بشیم. خب دوستان، اینا دستبندی بود که من در رابطه با ترومایی که ممکن از دوران کودکی از طریق پدر مادرتون به شما رسیده باشه و شما تا الان حتی فکرش هم نکرده باشین در واقع توضیح دادم. و همه ما حتما دچار یک آسیب‌های حل نشده‌ای هستیم. الان برای ما در واقع شدت این تروما مهم نیست، بلکه مهمتر اینه که ما چه پاسخی رو در مقابل این تروما داریم توی زندگیمون دنبال میکنیم. ببینید دوستان، تروما بخشی از زندگی ماست و واقعا اجتناب ناپذیره. اصلا خود تولد، زمانی که به دنیا اومدین، یک تروما بوده، هم احتمالا برای شما که اصلا یادتون نمیاد و هم برای مادرتون. ولی نکته مهم اینه که ما مجبور نیستیم اون الگوهایی که تو زندگی اولیه ما در دوران کودکی شکل گرفته رو بر اساس اون تعریف بشیم و فکر کنیم اوکی من چه این پدر مادری داشتم که چه این رنجهایی رو ناخواسته به من رسوندن، پس من آدمی هستم که پر از آسیب هستم و نمیتونم زندگی خوبی داشته باشم. اما وقتی که به این سطح آگاهی برسیم، بدونیم که در واقع چه تروماهایی داشتیم، چه آسیبایی خوردیم و بخوایم تلاش بکنیم برای اینکه تو زندگی آدم آرومتری بشیم، آدم خوشبختری بشیم، شادتری بشیم، باید این قدم ها رو برداریم، باید این تلاش رو انجام بدیم. اولین کاری که باید انجام بدین دوستان اینه که زخمای دوران کودکی خودتون رو با شناسایی بکنین. بر اساس این اطلاعاتی که من دادم، بر اساس اون چیزی که فکر میکنین برای شما تعریف شده و همه اینها رو که بذارین روی یه میز. خب من با این در واقع آسیب ها بزرگ شدم، این تبعات هم داشته، من این اگه این گیر و گرفتاری هم دارم در حال حاضر میتونه در واقع ربط داشته باشه به دوران کودکی من. و من توصیه میکنم برای به دست آوردن آگاهی از این زخم‌های دوران کودکی یا احساساتی که سرکوب شدن، شما یه زمانی به خودتون وقت بدین، در موردش فکر بکنین، شروع بکنین به نوشتن. یه دفتر داشته باشین، یه گوشه خونه باشه یا همراهتون تو کیفتون باشه که هر زمان یه چیزی یادتون اومد در واقع بنویسینش. اتفاقا خیلی از مراجعین وقتی که در مورد این تروما ازشون سوال میشه میگن که مثلا خاطره زیادی ندارم، اصلا یادم رفته، هیچ چیزی یادم نمیاد از دوران کودکی. و این دلیلش میتونه از همه مهمتر داشتن پدر مادری باشه که واقعیت شما رو این کار کردن. خب بیاییم با هم این تمرینات رو انجام بدیم. اگه فکر میکنین که یک پدر مادری داشتین که واقعیت و احساسات شما رو این کار کردن، بیاییم یاد بیارین اون دوران کودکیتون رو. یادتون میاد آیا یک تجربه ای داشتین، یه احساسی داشتین، ولی پدر مادرتون در واقع اونو نادیده گرفتن، گفتن نه هیچی نیست، این بقیه هم اینطوری میشن، اصلا ناراحتی نداره، تو باید فراموشش بکنی، و تو رو و احساستو ندیدن، اون احساس همدلی رو با تو به وجود نیاوردن. حالا این میتون در ارتباط با برادرتون بوده باشه، خواهرتون بوده باشه، یا با بقیه دوستایی که اون زمان داشتی. و همچنین بنویسین که آیا شما در دوران کودکی پدر مادری داشتید که شما رو نمی دیده و یا اصلا نمیشنیده. یادتون میاد که مثلا میخواستین توسط پدر مادرتون مورد تایید قرار بگیرین، ولی اونا همیشه حواسشون پرت بوده، یه جای دیگه فکر میکردن، پر از شلوغی بوده، مهمان بوده همیشه دور و برشون، خسته بودن، افسرده بودن. و بنویسین، مثلا بنویسین که توی دوران کودکی من یه جایی احساس کردم، دقیقا اون زمانی که یادتون میاد، یا اگه به صورت حاله است بنویسین، من احساس میکنم که اون زمان پدر مادر منو نادیده گرفتن در چنین شرایطی، و من برای کنار اومدن با این احساس اون زمان چی کار کردم. این خیلی مهمه دوستان که بگین اون اگه یادتون میاد اون زمان چه احساسی داشتین، چه عملی رو انجام دادین. و تمرین بعدی اینه که بنویسین والدینی داشتین که در واقع یک هدفای خیلی زیادی رو برای زندگی شما گذاشته بودن که باید از این برنامه به این برنامه بری، این هدفته، این آرزوت، تو باید دکتر بشی، تو باید مهندس بشی، و همه ی برنامه ها رو برای تو میچیدن و شما حق انتخاب نداشتین و باید فقط یک به یک این پلنا و برنامه ها رو انجام میدادین. یه مقدار فکر کنین، میتونین توی شروع کنین که من در دوران کودکیم یادم میاد که پدرم و یا مادرم چه این برنامه هایی برای من داشت که من فکر میکنم روی من فشار زیادی وارد میشد و من انتخاب نمیکردم. والدینم برای من این آرزوها رو داشتن. اینا رو بنویسین. و در مورد بعدی میتونین بنویسین که اگه شما احساس میکنین که والدینی داشتین که اون حریم شخصی رو رعایت نمیکرده برای شما، یه مقدار فکر کنین ببینین آیا تو دوران کودکی چقدر پدر و مادر شما اون حریم شخصی شما رو حفظ میکردن، کجا نقضش کردن، کجا به شما فشار وارد شده. و میتونین بنویسین که مثلا در دوران کودکی برای گفتن کلمه نه چقدر به شما فشار میومده، چقدر از این که پدرت یا مادرت اون حریم شخصی شما رو میشکسته، میومده دفتر خاطراتتو میخونده، که موبایلتو چک میکرده، دنبالت میکرده که تو کجا میری رو در واقع بنویسین. و در کل آیا والدین شما اون زمان به حریم خصوصی شما احترام میذاشتن یا نه اصلا براشون مهم نبود و بهش حمله میکردن. و مورد بعدی اگه فکر میکنین پدر مادری داشتین که خیلی روی ظاهر شما متمرکز بودن، خیلی از ما ممکنه که توی دوران کودکی یک سری پیام‌های مستقیم و غیر مستقیمی از اعضای خانواده به خصوص از پدر مادرمون گرفته باشیم، مثلا گفته تو چاقی، نخور اینو چاقتر میشی، رژیم داشته باش، چقدر پات بزرگه، چقدر رونات بزرگه، چقدر بینیت زشته، اگه این لباس رو نمی‌پوشیدی خیلی بهتر بود، اه این چه لباسی، اصلا بهت نمیاد، برو عوضش کن. بنویس که آیا چنین پدر مادری داشتی؟ کجا فکر میکنی خیلی روی تو کنترل داشتن، روی ظاهر تو کنترل داشتن؟ اینو بنویس، سعی کن یادت بیاری. و مورد بعدی در مورد والدینی بنویس که نمیتونستن احساسات خودشون رو تنظیم بکنن. میدونی که یکی از مهمترین جنبه‌های سلامت عاطفی اینه که ما چطور این احساسمون رو تنظیم میکنیم، چطوری پردازشش میکنیم. یادتون بیاره که وقتی که پدر مادرتون توی شرایط عصبانیتی بودن یا غمگینی، چطوری به این احساسشون پاسخ میدادن؟ آیا درها رو به هم میکوبیدن؟ آیا داد میزدن؟ و یا نه اصلا راه سکوت رو در پیش میگرفتن؟ و یا اصلا والدین شما یه استراتژی مقابله خاصی رو داشتن که تو یادت می؟ پدر مادرتون بعد از اینکه اون یک احساس شدیدی رو بیرون میریختن، مثل عصبانیت، بعدش میومدن برای شما توضیح بدن و حتی عذرخواهی بکنن اگه ناراحت شدن به این دلیل بوده و سعی میکنن که دیگه تکرار نشه. دوستان، اینا تمریناتی بود که شما باید شروع بکنین به نوشتن در موردش. یه مقدار به خودتون وقت بدین و فکر کنین، برگردین به گذشتتون، ببینین که از این الگوهایی که از و سعی کنین یادتون بیاد که این تروماهایی که من برای شما تعریف کردم یه سرنخی شاد میتونه باشه که شما بگید آها، منم این پدر مادر رو داشتم. ممکنه که بگید که من فقط یک نوع از این پدر مادر رو نداشتم، دو یا سه تا رو داشتم یا چند تا رو داشتم، اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. تو فقط بنویس هر جایی که فکر میکنی که تجربه مشابهی رو در رابطه با پدر مادرت گرفتی. خب دوستان، نیچوانه اینن، من به صورت خیلی کلی در مورد تروما و انواع تروما برای شما گفتم و فقط یک سرنخی به شما دادم که شما ببینید که ممکنه که در دوران کودکی درگیر و یا دچار چه تروماهایی شده باشین که حتی بی خبری ازش، و الان اگه مشکل دارین، اگه چالش دارین، اگه دچار سردرگمی هستین، متوجه بشین که ممکنه به این مسائل ربط داشته باشه و شما باید این رنج ها رو، این ناراحتی ها رو، این چالش هایی که داشتین، ترومایی که داشتین، آسیبایی که داشتین رو روی کاغذ بیارین و باید در موردش بنویسین. به خودتون زمان بدین. ما الان میخواییم بریم به دیدن اون کودک درون ما که آسیب دیده و ما فراموشش کردیم. شاید ما بیشترین توجه رو، بیشترین وقت رو برای بقیه آدمایی که تو زندگیمون هستن میذاریم. از دوست، آشنا، همسایه، همکار، پدر، مادر، خواهر، برادر، بچه و غیره. ولی برای خودمون کمترین اهمیت قائل هستیم که ببینیم این مشکلات ما از کجا ناشی میشه. ببینید دوستان، همیشه فرار جواب نمیده. یعنی به نظر من هیچ وقت فرار جواب نمیده. اینی که شجاعت داشته باشی و روبرو بشی با اون گذشته‌ای که داشتی و حداقل بدونی که این مشکلاتی که داری ناشی از چه چیزی میتونه باشه، به تو کمک میکنه که تو عکس العملی بهتری داشته باشی در مقابل این مشکلات، بتونی یه قدم برای خودت برداری. و این چقدر مهمه دوستان، چقدر قشنگه، چقدر ضروریه که تو بشینی و در مورد خودت فکر کنی، در مورد اینکه چطور من میتونم انسان بهتری بشم، من میتونم آینده بهتری رو برای خودم خلق بکنم. خب دوستان، این قسمتم تمام شد. تو قسمت بعدی هم قراره در مورد یک موضوع بسیار خوبی که حتما متوجه میشین که میگین او من این مشکل رو داشتم و نمیدونستم، شما رو روبرو میکنم. یه زمانی میخوام به شما بدم، شاید نزدیک به 2 هفته، که وقت داشته باشین، قشنگ روی موضوعاتی گفتم فکر کنین و بنویسین. و خوشحال میشم که نظرات شما رو در حالا این پلتفرمایی که پادکست رو گوش میدین داشته باشم و یا در صفحه اینستاگرامم که به اسم خودمه @sanjuliet.rou براتون مینویسم در پایین این پادکست، که اگه دوست داشتی اونجا نظراتتون رو بیاین به من بگین و خیلی خوشحال میشم که داستان زندگی شما رو بشنوم. مراقب خودتون خیلی باشین و خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.